بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين شنیدید از عبادت در قرآن کریم تعبیرات گوناگونی شده یکی از تعبیرات بیع و شراست فروختن خریدن فروشنده انسان مؤمنه نه هر انسانی انسانی که در حد ظرفیت خودش معرفت به پروردگار داره ایمان به حضرت حق داره ایمان به روز قیامت داره ایمان به انبیاء الهی داره و بعد از پیغمبر اسلام حتما ایمان به اهل بیت داره و الا به فرموده امام صادق باز عنوان مؤمن بر او صادق نخواهد بود ولایت اهل بیت یعنی اونها رو پیشوای واجب الاطاعه دانستن و تبعیت از اونها و هماهنگی با اخلاق اونها و گرفتن دین از اونها این ولایت اهل بیت اگر این ولایت نباشه درخت وجود انسان ثمری که پروردگار از انسان بخره نخواهد داشت فروشنده مؤمن به تعبیر قرآن خریدار فقط پروردگار عالم چرا؟ چون ثمن جنس فروشنده رو فقط خدا داره اوست که قدرت پرداخت ثمن جنس فروشنده رو داره. عنایت میکنید من آیه 111 و 112 سوره مبارکه توبه رو براتون میخونم. بحثی رو هم که در زمینه این خرید و فروش انتخاب کردم با این دهه و این چند روز و مخصوصا امشب که شب 22 بهمنه تناسب داره، چون در چنین روزی و مانند فردا فروشی صورت گرفت به پروردگار و خریدی از پروردگار صورت گرفت که حاصل این خرید و فروش به خواست پروردگار بقا داره و آثار با عظمتی در دنیای این کشور و آخرت این ملت داره. جمله به جمله آیه 111 رو محبت کنید و دل به این دعایه شریفه بدین که خود قرائت این آیات عبادت شنیدنش، عبادت فهمیدنش از اعظم عبادات، عمل کردن به این آیات هم سبب ظهور محصول و میوه معنویه. ان الله اشترا، اشترا یعنی خدا میگه من مشتریم. ان الله اشترا، چقدر هم چینش کلمات در این آیه زیباست. نمیگه ان الرحمن، ان الرحیم، ان الغفور، ان الودود. می‌فرماید ان الله ذات مستجمع جمیع صفات کمال خریدار. این خودش نکته داره، یعنی شما که فروشنده این با کسی دارید معامله میکنید که همه چیز بی نهایت در اختیار اوست و در این معامله هم ثمن او در برابر جنس شما ثمن بی نهایت، هم خود ثمن و هم زمانش بی نهایت، پرداخت بی حساب، زمان پرداخت هم ابدیه، نه خود پرداخت تموم میشه نه زمان پرداخت تموم میشه. خب بعد پیغمبر اسلام مؤمن در اصطلاح قرآن بنابر روایات مهممون مرد و زنی هستن که قلبشون، جانشون آراسته به ولایت، یعنی معرفت به اهل بیت دارن، عرفان به ائمه دارن، اونها رو واجب الاطاعه میدونن، اهل تبعیت هم هستن. قلب تنها در کار نی که بگم عاشق امیر المؤمنینم به فرهنگش کار ندارم، عاشق ابی عبدالله هم به فرهنگش کار ندارم، عاشق امام صادق و حضرت باقر و حضرت رضام به فرهنگشون کار ندارم. نه، این محبت اگر محصولش تبعیت نباشه بازم کارساز نخواهد. وجود مبارک محمد ابن مسلم یکی از راویان والا مقام شیعه است. شما اگر به روایات بسیار مهم کتاب کافی در 10 جلد، کتاب من لا یحضره الفقیه صدوق، کتاب تهذیب و استبصار شیخ طوسی، وسائل شیعه، بهار الانوار دقت بکنید میبینید بخشی از روایات اهل بیت به محمد ابن مسلم تکیه داره. خیلی انسان والاییه. ایشون میگه خدمت حضرت باقر یا امام صادق، یکی از این دو امام. عرض کردم یا ابن رسول الله، مخالفین شما رو که میبینم خیلی اهل نمازن، اهل دعان، اهل مستحباتن، خیلی سعی در عبادت دارن، انگار خسته نمیشن، کسل نمیشن، سوس نمیشن. یبن رسول الله، داستان از چه قراره؟ یعنی اونایی که شما رو قبول ندارن به امامت، ولایت شما رو قبول ندارن، با این کثرت عبادت و کار خیر عاقبتشون چه خواهد شد یا ابن رسول الله؟ در حقیقت میخواست بپرسه در بهش کاناپشون رو روبرو ما میذارن؟ مبلشون رو روبرو ما قرار میدن؟ چه خواهد شد کار اینان؟ امام باقر یا حضرت صادق فرمودن وضع ما مانند یه خانواده در قدیمه که در این خانواده 2 برادر بودن. این 2 برادر به مشکل خوردن. یه برادر 40 شب به پروردگار عالم ناله زد خدایا مشکل منو حل کن. بعد 40 شب مشکلش حل شد. یه برادر دیگه دعاش همراه با عبادتم بود، همراه با بیداریم بود، همراه با گریم بود. 40 شب گذشت و مستجاب نشد. خب دعایی که مستجاب نمیشه طبیعتاً یه گیری در یا دعا هست یا دعا کننده، یکیش گیر داره. اگه دعا صاف باشه و دعا کننده هم صاف باشه دعا مستجاب میشه. در دعا گیری باشه مستجاب نمیشه، در دعا کننده مشکلی باشه مستجاب نمیشه. این برادری که هم دعا میکرد، هم بیدار بود شب، هم گریه میکرد، هم عبادت میکرد، بلند شد اومد پیش وجود مبارک حضرت مسیح، چهارمین پیغمبر اولی العزم پروردگار، گفت برای چی برادر من 40 شب فقط گفت خدای مشکل منو حل کن حل شو، اما من بیداری کشیدم، گریه کردم، عبادت کردم، دعای من مستجاب نشده، من که دعام روغنداغش خیلی بوده، پیازداغش خیلی بوده. عیسی ابن مریم فرمود من نمیدونم چرا دعات مستجاب نشده، صبر کن الان حلش میکن. امام صادق یا حضرت باقر میفرمان عیسی ابن مریم بلند شد دو رکعت نماز خوند، بعد سلام نماز گفت خدایا چرا دعای اونی که فقط دعا کرد و خوابید مستجاب شد، دعای اینی که شب رو بیداری کشید، عبادت کرد، گریه کرد، ناله زد، مستجاب نشد؟ خطاب رسید عیسی تا آخر عمرشم دعا بکنه محل بهش نمیذارم، مستجابم نمیکنم. عرض کرد خدای چرا؟ خطاب رسید در نبوت تو شک داره، نه اینکه قبولت نداره، در دلش مردده که عیسی ابن مریم واقعا پیغمبر هست یا نه، اون غیر اونیه که میاد سینه‌شو میده جلو میگه علی ابن ابی طالب امام نیست، از طرف پیغمبرم به جانشینی معرفی نشد. علی ابن ابی طالب یه مرد عالمیه و خوبه، انسان بزرگواریه، این غیر اونیه که میاد میگه امام رضا امام نیست، امام سام نیست. من یه کتابی میخوندم در مصر چاپ شده، آدم گاهی جیگرش میسوزه که یه دانشمند بر میداره 10 جلد کتاب مینویسه، هر جلدی 500 صفحه، به کلمه صادق که میرسه صدق و صداقت و صادقین و اهل صدق و 4 صفحه 5 صفحه تعریف میکنه به وجود مبارک امام صادق که میرسه، میاد نصف خط مینویسه صادق رجلون کیمیاویون. امام جعفر صادق یه دانشمند شیمیست بوده، همین. یه وقت خودم شک میکنه امیرالمؤمنین امام واجب الاطاعت است یا نه، بلند میشه میره میپرسه، دلیل برای آدم میاره، 20 جلد القدیر رو به آدم میدن، المراجعات رو با آدم میدن، النص و الاجتهاد رو در اختیار آدم میذارن، ابقات الانوار رو میدن با آدم، احقاق الحق 30 جلدی رو میدن با آدم، میگن آقا بخون شکت معالجه میشه، بیشتر از این میخوای کتاب؟ اما یه وقت میاد میگه علی رو به امامت قبول ندارم، امام رضا رو قبول ندارم، امام صادق رو قبول ندارم. خب کیو به امامت قبول داری؟ میگه ابو حنیفه. یعنی علی ابن ابی طالب به اندازه ابو حنیفه پیشت وزن نداره؟ میگه نه. نه، اگه وزن داشت که خب میومد از امیرالمؤمنین پیروی میکرد. میگه امام ابو حنیفه است، امام احمد حنبله، امام مالک ابن انسه، امام شافعیه. اما علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر، شوهر حضرت زهرا، آدم خوبی هم. این با اون مرد زمان عیسی خیلی تفاوت داره. او شک داشت آیا نبی هست؟ باز یه چراغی ته قلبش درباره نبوت عیسی سوسو میزد. عیسی ابن مریم بهش گفت دعای تو بنا نیست مستجاب بشه، تو گیر داری. من اومدم کور مادرزاد و چشمدار کردم. من آدم جزامی رو 100% سلامتش رو بهش برگردوندم. من اومدم مرده زنده کردم، باز تو گیری در نبوت من؟ گفت عیسی حقه که دعای من مستجاب نشه، من کم دارم، من گیر دارم، من خلع دارم، باید مستجاب نشه. باریکالله حاله به این آدم با انصاف، باریکالله به این آدم بزرگوار، گفت عیسی من بیمار رو معالجه کن، از پروردگار بخواه، چون دعای تو مستجابه که خداوند یقین به نبوت تو به من عنایت کنه. مسیح دعا کرد و دل از بیماری در اومد و بهش گفت حالا خودت برو دعا کن، دعا مستجاب میشه. مؤمن در اصطلاح قرآن انسانی است که خدا رو باور داره، قیامت رو باور داره، قرآن رو باور داره، انبیا رو باور داره، ائمه طاهرین رو هم باور داره. این مؤمنه. حالا این مؤمن یعنی شماها. ما گوشمون نمیشنوه. به قول حاجی سبزواری گوش اسرار شنو نیست، وگرنه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را جلوه حسن به دیوار و دری نیست که نیست. اگر ما گوشمون اون شنوایی خاص رو داشت، می رفتیم حرم به حضرت رضا عرض می کردیم ما مؤمنیم. وقتی امام هشتم می دید ما خدا رو باور داریم، قیامت رو باور داریم، انبیا رو باور داریم، قرآن رو باور داریم، ائمه رو باور داریم که داریم، یقیناً صدای حضرت رو میشنیدیم که آره تو مؤمنی و من امضا میکنم مؤمن. این مؤمن در آیه 111 میگه وقتی با خدا وارد معامله میشه، این میشه فروشنده. وجود مقدس الله، این که من اصرار دارم تکرار میکنم لفظ الله در آیه، چون هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. ان الله اشترا، نه ان الرحمن. خدا مشتری، خریدار، مؤمن همیشه حاضر به فروش، چون مؤمن بخیل نی، حسود نی، کم ظرفیت نیست. اونم مؤمنی که خدا رو باور کرده با کمال رغبت و عاشقانه حاضر به فروشه. چه جنسی رو؟ اونم به مشتری مثل پروردگار عالم. خود پروردگار جنس رو تعیین میکنه، وجودتونو، روحتونو، جانتونو، قلبتونو. مشتریم مالتون رو هم مشتری. حالا خداوند متعال که در قرآن میخونیم لله ملک و سماوات و الارض، ملکیت تمام آسمان ها و زمین و فرمان روایی فقط اختصاص به خدا داره. ما چقدر پول میخوایم به خدا بفروشیم؟ چقدر؟ یه خمس میخوایم بفروشیم؟ گای خیلی کمه، خیلی کم. گاهی دوستان میان، مردم میان، در سر سالشون به من میگن آقا من مقلد این مرجعم، اینم خمسم. گاهی من میبرم خونه میشمارم، میبینم دو تا 5000 تومانی، 5 تا 2000 تومانی، این شده خمسش. اینو خدا میخره از مؤمن. جان ما چه قابلی داره؟ واقعا در برابر حضرت دوست چه قابلی داره؟ جان چه باشد که نثار قدم دوست کنم؟ این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. حالا این جان ما که جنس ماست، اونم تازه مال خودمون نیست، مالک اصلیش پروردگاره. خداوند متعال این جنس رو به نام ما به حساب آورده، میگه انفسکم، انفسهم و اموالهم و اموالکم در آیات دیگه است. چقدر مال به خدا میخوایم بفروشیم؟ یه خمس هر ساله است، یه زکاته، یه خود گندمه، خود جوه، یه خود خورماست، یه خود کشمشه، یه دوتا گوسفنده، یه دونه شتره، یه دونه گاوه، اونم در سال یه بار، یه دو سه مسقال تلاس، یه دو سه مسقال نقره است، حال 10 مسقال، حال 20 مسقال. ولی در قرآن سند داده که من خریدارم، مؤمن فروشنده است، جنس مورد خرید جان و مال. ثمنی که در مقابل این جان و مال میدم چیه؟ یه پول اندک ناقابل، یه جان ناقابل، جانی که ساخت خودشه و مال خودشه. این دو جنسو من به او میفروشم، او در مقابل چه ثمنی به من عنایت میکنه؟ واقعا ثمنی که میده برابر با جان و مال منه؟ ابدا. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. ثمنی که من در مقابل وجود شما و مال شما به شما میدم بهشت. اگر نعمتهای بهشت رو میخواید بدونید چیه؟ اولا نعمت ابدیه. یک. دورنمای از نعمتها رو میخواید بدونید چیه؟ به سوره مبارکه واقعه، به سوره مبارکه دهر، به سوره مبارکه الرحمن، به سوره مبارکه غاشیه مراجعه کنید. دورنمایی از نعمتهای ابدی دائمی بهشت و در این چند سوره پروردگار مهربان عالم بیان کرده که تموم شدنی نیست، کم شدنی نیست، لا مقطوعتن ولا ممنوعتن، ابدی و دائمی و همیشگی. اما جا رو میخواید بدونید چه مقداره؟ به سوره آل عمران و حدید مراجعه کنید. سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و السماوات و الارض. نه طول بهش، پهنای بهش به گستردگی تمام آسمان ها و زمین. گستردگی آسمان ها و زمین چه مقداره؟ تا قیامت برای کسی قابل محاسبه نیست. شما فاصله بعضی از ستاره ها رو با یه محل دیگه در این کتابای علمی بخونید که مثلا از کره زمین یکی حرکت کنه بره به طرف فلان ستاره که اسم میبره، ثانیه‌ای 300,000 کیلومتر بره، 500 میلیون سال بعد به اونجا میرسه. اونجا هم تازه آخر عالم نیست. پهنای بهشت میارزه ما عبادت بکنیم؟ میارزه به تعبیر دیگر قرآن ما فروشنده بشیم، خدا خریدارمون بشه یا نه؟ میارز ما به جای اینکه خرج خدا بشیم خرج شیطان و طاغوت بشیم؟ نه، نمیارز. به راه عشق آنان صرف بردند که جان صرف راه جانانه کردند. یقاتلون فی سبیل الله. یه کارشونه، البته 9 تا دیگه کاری ندارن که در آیه 112 مطرح میکنه. این مطالب در آیه 111 است. یقاتلون فی سبیل الله، 20، 21، 22 بهمن. من خودم تهرون بودم، تو خیابونا بودم، کنار پادگانا بودم. این 2-3 روز چقدر مردم عاشقانه و خالصانه برای خدا با طاغوت جنگیدن. تهران در آن 2-3 روز 600 تا شهید داد. یقاتلون فی سبیل الله. برای نفی طاغوت، برای جلوه توحید جنگیدن، بازم می جنگن. یقاتلون فعل مضارعه، کار با اونا تموم نشد، کار با اونایی که 8 سال جبهه بودن تموم نشد. این تکلیف الهی تا آمدن امام عصر به گردن تک تک ماست. جدیدن هاری دشمن بیشتر شده، هی میاد تو سخنرانی ها سینه سپر میکنه، در اسرائیل، در امریکا، در انگلیس، همه جور تهدیدی میکنه. شایدم خبر نداره که در اینجا چقدر فروشنده زیاده که جان و مال رو به خدا میفروشن و پروردگار با چه قیمتی این جان و مال رو میخره. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون. دشمن رو نابود میکنن چون ترس ندارن از دشمن، وارد معامله با خدا شدن، اومدن جانو بفروشن. اینجا دیگه جای ترس نیست، هیچ جای ترس. ما با هم دیگه خیلی همون جبهه بودیم، کدوممون ترس دیدیم؟ اصلا برای چی رفتیم؟ من شبای عملیات رو یادتونی، من در بسیاری از عملیات بودم، یه شبانه روز آدم بیخوابی میکشید، بعد خوابش میگرفت، تو همون موشک بارونا و کاتیشا بارونا یادتونه که راحت تو سنگر میخوابی. ما اومده بودیم جان معامله بکنیم، تو معامله کردن با خدا موج موج شجاعت و نترسیدن. وعدن این قسمت آیه قوغا کرده، وعدن علیه حقاً فی تورات ول انجیل ول قرآن. وقتی جان و مالتونو میخرم و بهتون میگم ثمنی که در مقابل این دوتا جنس میدم بهشته، من پرداخت بهشت رو به شما بر خودم در تورات و انجیل و قرآن واجب کردم، 3 تا سند بهتون دادم. خدایا اگه تو یه سندم به ما نمیدادی ما فدای تو بودیم، اما 3 تا سند داده، در تورات، در انجیل، در قرآن. و من اوفا به عهدهی من الله، تو این عالم وفادارتر از خدا به تعهدش بندگان من کیه؟ کی وفادارتر از من؟ که من از شما جان و مال بخرم، تعهدم بکنم در تورات و انجیل و قرآن، کی وفادارتر از منه که به این تعهدم وفا بکنم؟ کی؟ فستب شروع، فروشندگان خوشحال باشید. به چی؟ به بیعکم الذی بایعتم به، اول آیه فعل اشترا بود، خریدارم، پایان آیه بیع رو مطرح میکنه، فروشندگی، فروختن. فصدب شروع به بیع کمولزی بایعتم به. حالا که وارد این فروش شدین خوشحال باشید به این فروختنتون. چرا خوشحال باشید؟ این خرید و فروش برای شما ذالکه و ذالکه هو الفوز العظیم. اینجا شو دیگه من نمیفهمم. فوز عظیم و من نمیتونم معنی بکنم. پیروزی عظیم، فوز عظیم. فصدب شروع به بیعکم الذی بایعتم به ذالکن هو الفوز العظیم. حرکت فردای شما اعلام همین فروختنه. خیلی مهم. بر تک تک این 70 میلیون نفر واجب اخلاقی، واجب انصافی، واجب انسانی فردا شرکت بکن. چون هر یه نفر ما یه زمینه یه رعب برای دشمنه که فردا 70 میلیون نفر بیان اعلام بکنن ما جان و مالمونو به خداوند متعال عاشقانه میفروشیم. من اگه خیلی از راه پیمایی ها رو نتونستم برم، مریض بودم، افتاده بودم، اما 22 بهمنم ترک نشده. گاهی در سفر بودم، خدا شاهده، پشت برف بودم روز 22 بهمن. به راننده میگفتم به هر شکلی از خودتو به یه ده، به یه بخش، به یه شهر نزدیک برسون، نزدیک ساعت 10 پیادشیم بریم راه پیمایی. این اعلام فروش جان و مال به پروردگار عالم. خب اینایی که فروشندن دیگه چه ویژگی هایی دارن غیر از این که یقاتلون فی سبیل الله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون حدود الله و بشر المؤمنین. این مردم مؤمن و حبیب من از جانب من مژده بده که ازتون راضی میشم، نعمت ابد بهتون میدم، پیروزی دنیایی بهتون میدم، دماغ دشمن رو به خاک میمالم، دشمن رو در مقابل شما ذلیل و زبون میکنم، دشمن رو بیچاره و سردرگم میکنم که نفهمه در حق شما چه تصمیمی بگیر. به قیامت آبادم شما رو مژده میدم. یه بار دیگه دوتا آیه رو گوش بدید. شب مهمیه، در محضر مبارک حضرت رضا هستیم، آیه تناسب داره با شبمون. بگذارید جلسه نورانیت بیشتری از قرآن بگیره. چقدر زبان این آیه زبان عجیبیه در محبت و عشق. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. از خودی ای خدا جهان بگرم زین محیط فنا نجاتم ده. نفس اماره قصد من دارم از بلای هوا نجاتم ده. غرقه بحر غم شدم چون فیض میزنم دست و پام نجاتم ده. هر ده شبی که هر جا منبر برم شاید سه چهار شبشون اختصاص بدم به مصیبت ابی عبدالله. هر شبی یه بخشی از سوز دل ابی عبدالله رو برو مردم میگم. سی سال سی شب ما رمزون تو گریه مردم اصرار به پروردگار کردم، یا مرگ منو در حال روز خوندن بر ابی عبدالله قرار بده، یا مرگمو در حال گریه بر حسین قرار بده. هیچ رشته اتصالی در این عالم مثل اتصال به ابی عبدالله نیست. دو تا گریه در این عالم قیمت داره، یکی گریه بر خدا نصف شب، یکی هم گریه بر ابی عبدالله. امام صادق می‌فرماد هر کی بتونه گریه کنه، ممکنه بعضی ها گریه نداشته باشن، اما هر کی بتونه گریه کنه برای حسین ما گریه نکنه، به مادرم زهرا جفا کرده. به پروردگار گفتم هر چی رو میخوای از من بگیری بگیر، من هیچ مقاومتی ندارم، هیچ ناله ای نمی کنم، اما گریه بر حسین رو از من نگیر. تو وصیتم هم به تمام پسران و دختران و نوه هام و نتیجه‌هایی که نمیبینم ایشون نوشتم، یه کارتون گریه بر ابی عبدالله قرار بدی. نمیخوام جوری روزه بخونم که مثل دهه عاشورا بشه، چون این حضرت رضا صدامونو میشنوه، میبینه ما رو، چیکار کنم که دلشو نسوزونم؟ یه نهیبه با محبت به اسب زد، دید اسب اصلا حرکت نمی کنه. روی زین خم شد، دید دختر 13 سالش جلوی اسب و گرفته. پیاده شد، رو خاک نشست، دختر اومد بغل بابا نشست، اجازه داد به او حرف بزنه. بابا صبح تالا که میدان رفتی برگشتی، این بارم بر میگردی؟ گفت نه عزیز دلم، دیگه نمیام، دیگه بر نمیگردم سکینه جان، دیگه منتظر بابا نباش عزیز دلم. فرصت ندارم این جمله رو براتون توضیح بدم، خیلی حرف تو این جمله. گفت بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، میشه من از تو یه تقاضا کنم؟ آره عزیز دلم، چی میخوای از بابا؟ بابا قبل از این که بری میدان خودت بیا ما رو به مدینه برگرد. ضرب المثلی برا دخترش گفت،
معنیش این بود بابا دیگه من دستم بستم، کاری دیگه نمیتونم بکنم عزیز دل من. سکینه جان تو از بابای تقاضا کردی، بابا نتونست جواب تو بده، خدا کسی رو خجالت زده دخترش نکن، خیلی سخت. سکینه جان حالا من از تو یه تقاضا دارم، یه مرتبه بلند شو دست انداخت گردن عبی عبدالله، صورت بابا رو به سینه گرفت، بابا رو بوسید، دست به سر و صورت بابا کشید. بابا تو از من چی میخوای عزیز دلم؟ اونی که من از تو میخوام اینه انقدر در برابر من عشق نبید، گریه تو قلبم و آتش میزنه، لا تحرقی قلبی. به دمعه که حسرتم خدایا منبر و محراب و مرجعیت و رهبری و دین و ایمان و تشیع را از ما نگیر، برای ما مستدام بدار، دشمنان ما رو ذلیل و زمینگیر و ناامید کن. اون چه خوبی به این ملت دادی از اونها پس نگیر، اون چه بدی و شر از اونها برطرف کردی به اونها بر نگردان. خدایا به کوچکی ما، به گناهان ما، به این که پیشت آبرو نداریم نگاه نکن. خدایا تو ملت ما پیر مرد، پیر زن، مریض، بچه شیرخواره زیاده. به حقیقت ابی عبدالله برف و بارانت رو کامل به این ملت نازل کن. خدایا امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. خدایا این مجالس رو تا قیامت از ما و نسل ما نگیر.